Hello, hello everyone. سخن در این بود که در مورد بحث نمیتوانیم بر اساس حدیث سلطنت بگوییم که این اباحه تصرف در صورت سوم و چهارم موجب این بشود که تمام تصرفات برای مباهله جائز باشد، اهم از تصرفات متوقفه علی الملک و غیر متوقفه علی الملک، زیرا اون چه که در موارد دیگر که مستشکل به عنوان نوائر ما نحن فیه ذکر کرد، به تعبیر اصطلاحی این قیاس مع الفارق هست. ما نحن فیه با اون موارد فرق دارد. کلی جواب رو دیروز عرض کردیم و اما تفصیل جواب امروز. دیروز عرض کردیم به طور کلی که در هر جا دلیل خاص وجود داشته باشد برای اینکه تصرف متوقف علی الملک جائز است و ما نتوانیم و از طرف ملکیت هم ثابت نباشد، در اونجا ما میتوانیم مسئله جمع بین ادله را مطرح کنیم کما اینکه مطرح شده است. اما در مثل ما نحن فیه که حدیث سلطنت قاصر است از شمولش نسبت به جواز تصرف و عدم جواز تصرف، چون حدیث سلطنت سلطنت بر اموال را ثابت می کند نه سلطنت بر احکام را، و بحث در ما نحن فیه جواز و عدم جواز است به عنوان حکم شرعی. آیا تصرفات غیر متوقفه علی الملک جائزون ام لا؟ اینه ما میخواییم ثابت کنیم، اینه میتونیم به حدیث سلطنت. لذا مورد بحث فرمودن خروج تخصصی دارد، نه به واسط با تخصیص، تخصیصاً از حدیث خارج نیست، تخصصاً از مورد حدیث خارج است. این بیان اجمالی بود که در اونجا گفته شده بود. بیان تفصیلیش این است که چند مورد به عنوان نقض محل بحث ما ذکر شد که با اینکه ملکیت نیست ما باید ملکیت آنمائیه قائل بشویم، به تعبیر ملکیت طریقی قائل بشویم، تقدیری، و به تعبیر مرحوم میرزای نائینی عرض فرمودند که طریق اعوجاجی، که یعنی ما چاره‌ای جز این نداریم، یعنی بیراهی رفتیم اما چاره‌ای برای اینکه ما به این بیراه برویم نداریم، چاره‌ای نیست. یک مورد مثل به مالی لنفسک بود. خب بیع مال به نفسک یا اشترلی به مالک بود، از دو طرف می شود امثال ذالک. اینها را چرا ما میگیم ملکیت تقدیریه در اینجا وجود دارد؟ جهتش این است که دلالت اقتضا موجب شده است که ما ملکیت تقدیری قائل بشویم. چرا؟ چون اگر کلامی از شخص عاقل و شخصی که در مقام لهو نیست، نمیخواد کلام لغو ازش صادر بشود، به تعبیر ایشان میفرماید شخص حکیم که کلامی از او صادر میشود قصد معنای صحیح از اون کلام دارد، ما برای اینکه کلام حکیم را از لغویت حفظ کنیم و کلام حکیم مبتلا به لغویت نشود، باید به بعضی از اموری که حسب الاصل وجود ندارد ملتزم بشویم. تقدیر مثلا برخلاف اصله. در مثل وسأل القریه چرا میگیم در اینجا تقدیر هست؟ با اینکه تقدیر برخلاف اصله، برای اینکه ما کلام حکیم را از لغویت خارج کنیم. چرا؟ چون واضح است که قریه که شعور ندارد که ازش سوال بشود، لذا میگیم وسأل اهل القریه، اینجا اهلی در تقدیر هست. در محل بحث ما هم همینطور، وقتی مولا میگوید که به مالی لنفسک یا اشتر لی به مالک یا اعتق عن عبدک عنی یا عبد دینی عن مالک، در تمام اینها واضح است از نظر شرعی این امور بدون ملکیت حاصل نمی شود. ما در واقع از اینجا سونن لکلام الحکیم عن اللغویه قائل می شویم که دلالت اقتضا به تعبیر مرحوم میرزا قمی رضوان الله علیه این چنین تعریف فرموده است که اگر صحت کلام صادر حکیم بر شیعی متوقف است، اسم او را میگذارن دلالت اقتضا. گاهی مقتضی تقدیر هست و گاهی از اوقات مقتضی حمله بر یک معنای آخری است. در اینجا میگیم آقا دلالت اقتضا ما را وامی دارد که بگوییم این اولا توکیل است در این مقام به این که تو این در این بی یا در این شراء یا در این عتق وکالتن از ناحیه من بعد از تملیک به من، وکالتن از من عتق را انجام بده، وکالتن از من اداء دین کن و هاکذا. پس اولا او را وکیل کرده است که مال خودت را تملیک کن به من، اونگاه از جانب من اون عبد را آزاد کن، اونگاه از جانب من دین مرا ادا کن و هاکذا. در ما نحنفی چنین دلالت اقتضایی وجود ندارد، چون اون در جایی است که اگر ما این مقتضای دلالت اقتضا را عمل نکنیم لغویت لازم بیاید. آیا در مورد بحث ما چنین است؟ خیر، زیرا عموماتی که دلالت دارد بر جواز مطلق تصرفات برای مباهله، اگر ما دائره اون تصرفات را محدود کنیم به خصوص تصرفات غیر متوقفه علی ملک، مخالفت با هیچ قاعده ای نکردیم. اولا در اینجا اون تصرفات متوقفه علی ملک را گفتیم جایز نیست، پس مخالفت با اون لا ادق الا فی ملک نکردیم، لا بیع الا فی ملک نکردیم و هاکذا. این حدیث سلطنت هم نسبت به این شخص لغو دیگه نیست. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، میگیم اباحه کرده از تصرفات غیر متوقفه علی ملک را بر این آقا. شبیه این که عرض کردیم میگه آقا در باغ شخص بنشیند یا مثلا در اونجا نماز بخواند، یا اینکه فرض کن از سایه اون باغ یا از آب اون آب باغ استفاده و امثال زوی از تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. پس در اینجا بحث تملیک و تملک زمینی به میان نمیاد و اساسا لزومی هم ندارد. این در مورد به اصطلاح اون قبیل از تصرفات مثل عتق اعتق عبدک عنی یا عد دینی به مالک و امثال ذلک بود. در مورد شراء شخص عمودین خودش را که ینعتق علیه به مجرد شراء، اینجا باز دلیل خاص داریم و دلالت اقتضا در اینجا ما را وامی دارد به ملکیت تقدیریه و ملکیت آنماییه، چون در اینجا چهار دلیل داریم از جوانب اربعه. یک دلیل این است که اگر کسی احد العمودین را مالک بشود، اون فرد منعتق می شود سریعا. من ملک عمودیه اتقا علیه، این مضمون یک طایفه از ادله است. این یک طرف. دلیل دومی که در اینجا هست این است که من اشترا شیئا ملکه، اگر کسی چیزی رو بخرد مالکش میشه. این طایفه دوم از ادله. این همه ادله ای که داریم که اگر کسی چیزی رو بخرد مالک میشود، این شامل حال مورد بحث ما هم که عبارت است از که شراع عمودین باشد هم می شود. دلیل سومی از این است که دلیل خاص داریم برای این که انسان مالک عمودین نمی شود. ببین یک طرف دلیل دارد که اگر کسی بخرد این بیعش باطل نیست، مالک می شود، ولی از دلیل دیگری داریم که انسان به ملکیت استقراریه مالک نیست، نمی شود بگیم که این عبدش بشود حالا که خرید، پدرش یا فرزندش. دلیل چهارومی هم در اینجا داریم که لا عتق الا فی ملک. خب اگر ینعتق تا این مالک نشود که لا ینعتق از او نیست، خروج مال از ملک این شخصی که عمود این رو خریده نیست، از همون مالک قبلی باید باشد. ولی که میگین ینعتق علی، یعنی از جیب این رفته است، پول این عمود بر عهده این آقا هست، این باید پول بپردازد. و ینعتق علیه، برای این کسی که اشترا عمود این را، نه بر اون مالک قبل. خب جمع بین این چهار دلیل به این است که ما باید ملتزم بشویم به ملکیت آنماییه، راه دیگری در اینجا وجود ندارد. در محل بحث ما اینجوری است؟ محل بحث ما اینجوری نیست. ما دلیل هایی که از جوانب مختلف داریم جمع بین اونها بدون این ملکیت آنماییه ممکن است. شما ملتزم به ملکیت آنماییه نشوید، هم به حدیث سلطنت عمل کردید و هم به جواز تصرفات غیر متوقفه علی ملک، و از اول ملتزم بشوید به عدم جواز تصرفات متوقفه علی ملک. تصرفات متوقفه علی ملک از اول بگین جایز نیست، چه مشکلی پیش میاد؟ مثل این مورد عتق عمودین نیست، برای خاطر این که شما در اونجا اگر بگید مالک نیست، خب اگه مالک نشده است، ما عمودین رو مالک نشده به چه حساب آزاد بشود؟ این اتاق است، به چه حساب مالک بشود؟ آزاد بشود؟ در مانع نفی شما بگو آقا تصرفات غیر متوقفه علی ملک آقا جایز نیست، چی خراب شد؟ آیا حدیث سلطنت لغو شد؟ نه، مورد دارد. حدیث سلطنت رو میبریم در محدود میکنیم به دائره تصرفاتی که توقف بر ملک ندارد، مشکلی پیش نیامد. پس این مسئله عمودین هم با ما نحنفی کاملا تفاوت و فرق دارد. اون چه که در مورد ملکیت عمودین هست سونن به بیع شراع شخص حکیم هست، که اگر ما بخویم شراع او را از لغویت خارج کنیم چاره جز ملکیت آنماییه نداریم. حالا وقتی ملکیت آنماییه گفتید، به اون دلیلی که میگه اگر کسی عمودین را بخرد مالک میشود عمل شده، لازم نیست ملکیت ثابت و استقراری باشد، استمراری باشد، همون آنما مالک شد کفایت میکنه. به اون دلیلی که میگوید لا عتق الا فی ملک هم عمل شده است. خب اینجا الان خروج این عمود از ملک کیست؟ از ملک همین کسی است که مشتری بوده است. به اون دلیلی که میگوید به اصطلاح مالک به ملکیت استمراریه مالک نمیشود، به اونم عمل کرده این ما، دقت کردیم. و به اون دلیلی هم که میگوید لا عتق الا فی ملک هم عمل شده است. پس بنابراین همه جهات اربعه رعایت شده است، حالا کم و زیادش مهم نیست، به همه عمل شده. توضیح دادم، برای همین جد از دادم چهارتا یعنی فرق است بین اون که اون شراعش صحیح باشد یا اینکه مالک بشه. چون گاهی ممکن است بگیم شراع صحیح است اما مالک نمی شود، برای این جهت است که عرض کردیم دلیل میگه شراع درسته، و دلیل دیگر میگه آقا ملکیت هم حاصل میشد اگر شراع واقع شد، ملکیت حاصل یعنی مالک می شود اما ملکیتش استمراری نیست. دلیل میگه مالک نمی شود، به اینی که میگه شراع درست است و اون دلیلی که میگه مالک نمیشود جمعش چجوری است؟ میگیم این که میگه شراع درست است یعنی ملکیت آنمایی حاصل میشه، اگه اینو گفتین شراعش درسته، ولی اگر این ملکیت هم آنما حاصل نشود شراعش لغوه، چون این شراع او هیچ تأثیری در تحقق ملک بر این آقا نداشته.
رابطه این نسبت
خب
دو تا
خب به یک طایفه بشود ولی با اون دو تا دلیل. بله ما خواستیم بگیم ابتداعا این چنینه، ابتداعا اینه. پس بنابر این آقا این جهات اربعه ابتداعا یا ثلاثه علایل جمعش به ملکیت آن امایه، ولی در محل بحث ما اینجوری نیست. چرا؟ چون اصلا معارضه با هم ندارن که ما اصلا سراغش بخوایم بریم. از اول دائره دلالت حدیث سلطنت رو میبریم روی خصوص تصرفات غیر متوقفه علمه. حالا اینجا باز یک انقلتی ممکن است کسی بکند با اون که بگید آقا شما بگید حدیث سلطنت دائره تصرفات را تعمیم میدهد از تصرفات غیر متوقفه به تصرفات متوقفه ایزن، یعنی همون جوری که تصرفات غیر متوقفه علل ملک جائز است، تصرفات متوقفه علل ملک را به مقتضای حدیث سلطنت بگین جائز است، همون که خیلی ها توهمی معنا را کردن. جواب داده شد و قبلا هم گفتیم، پری روز هم عرض کردیم، دیروز هم عرض کردیم، دیروز بحثی که حدیث سلطنت مشرع نیست به تعبیر مرحوم میرزا رضوان الله علیه، تشریع شأن حدیث سلطنت نیست. چرا؟ چون شأن اشخاص نیست، تشریع کار شارع است. الناس مسلطون علی اموالهم به تعبیر مرحوم شیخ انصاری فهم لا علی احکامهم، بر احکام سلطه ندارن. پس بنابراین گفتنی به این که تصرفات غیر متوقف هم جائز است چون الناس علی مسلطون علی امواله میج، ربطی این دوتا با هم نداره. لذا نسبت بین ادله‌ای که میگوید لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، با حدیث سلطنت ولو در بد و امر نسبت عموم مطلق است، اما بالمعال برمیگردد آقا به عموم منوجه. لذا در مورد اجتماع دلیل لا بیع الا فی ملک یا لا عتق الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک و امثال ذلک حاکم بر عموم الناس مسلطون علی اموالهم هستند. گرچه اطلاق عموم ادله ابتداعا دلالت دارد بر اینکه همه رقم تصرف جایز است و تفکیک بین تصرفات متوقفه علی الملک و غیر اون رو نمی کند، اما معالن می شود عموم منوج و در نتیجه این ادله خاصه حاکمند بر دلیل اولی که حدیث سلطنت باشد. یعنی دائره او رو از اول چکار می کنند؟ آقا تضییق می کنند، به تعبیر ضیق فمرکیه می شود. از اول دائره دلالت حدیث را محدود می کنند به مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد. خب واضح است که تخصیصی هم در اینجا در کار نیست، چون تخصیص در صورتی است که نسبت بین همه عموم مطلق باشد، نمیشه ما نعرفی که عموم منوج هست. اگر بنا اصلا نمیاد، اگر بنا باشد آقا تصرفات غیر متوقفه علل ملک را بگیرد اصلا تناقض میشود، از اول اصلا شامل نمیشه. چرا؟ چون فرض این است که الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی اون چی که به عنوان مال شخص هست و بقای بر مال این شخص دارد و در ملک این آقا هست، این هر نوع تصرفی میتونه بکند. پس تا مادامی که چیزی که موجب خروج از ملک او بشود یا چیزی که هنوز از ملک او خارج نشده کسی حق ندارد در او تصرف کند، اینا اصلا از اول داخل نمی شود. پس بنابراین علی هذا این مواردی که به عنوان نقض ذکر شده است و خواستن بگن ماننفی از این قبیل باشد، این قیاس مع الفارق بود و بین محل بحث ما و اون موارد کاملا تفاوت است و جامع کلمه دلالت اقتضا که در این موارد مقتضی این معنا بود که ما ملکیت تقدیریه و آنمایی قائل بشویم، چنین چیزی در مورد بحث ما ابدا وجود ندارد. فعزن این اشکال میاد که تا اینجا دلیلی که دلالت دارد بر جواز تصرف خصوص تصرفات غیر متوقفه علل ملک را میارد، با اینکه در صورت سوم و در صورت چهارم بنابر این است که تمام تصرفات را برای مباح له جایز بدانیم. پس بنابراین ما از مقتضی برای جواز تصرفات متوقفه علل ملک نداریم، با اینکه در صورت سوم و همچنین در صورت چهارم قصد مبیح این است که تمام تصرفات را برای مباح له اعم از این که متوقف بر ملک باشد یا نباشد جایز دارد. پس بنابراین تا اینجا این مانع هست. حالا آیا این اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله وارد هست یا خیر؟ و آیا مانع آخری هم در اینجا وجود دارد یا خیر؟ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، چون عرض کردم فرمایششان رو باید عرض کنیم، میفهمد دو تا مانع در اینجا وجود دارد. هم مانع شرعی وجود دارد که تمام تصرفات جایز باشد که بیانش همین بود که گذشت از فرمایش مرحوم میرزا نایی، و همچنین مانع عقلی هم در اینجا وجود دارد. بعد می‌فرمایند هیچ یک از این دو مانع شرعی و عقلی در محل بحث ما مانعیت ندارد. توضیح مانع عقلی و بیان این که هیچ یک از این دو مانع مانعیت ندارند را انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. بیان مرحوم نائینی بود عرض کردم و خواستیم فرمایش ایشان عرض کنم، ولی اینکه حالا این فرمایش چه اندازه قابل قبول چقدر نیست، این دیگه هنوز در مقامش بر نیامدیم که اصلا این اساسا ورودی در این هست یا نه. لب کلام اینه که فرمایش ایشان برمیگرده به مانع شرعی، دلیلی ما نداریم بر التزام به ملکیت تقدیریه. حالا میرسیم به مانع عقلی.